بازنشستگی موافقید یا مخالف. اگر موافق گزینه یک و اگر مخالف گزینه دو. پیامک هایی که داره برای ما میاد گزینه دو رو بیشتر دارن مطرح میکنند و میگن که مخالف هستند. میگم این بحث بسیار مهمیه و باید کار بشه، چکشکاری بشه. یه خورده دوستان به قول معروف همینجوری، حالا کار زیاده، واقعا توی مملکت کار زیاده، موضوعات زیاده، مباحث زیاده، ولی اگر از کارشناسان بتونن بهتر استفاده بکنن، نظرشون رو بگیرن، خیلی بهتره. پیامکایی که میگم داره میاد بیشتر گزینه دو رو من دارم میرم، 0912-8251 گزینه یک رو و گزینه یک رو انتخاب کردن. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون، بحث مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی. اگر پیگیر برنامه ما باشیم، ما خیلی این موضوع رو بررسی کردیم همون موقع که لایحه‌اش اومد در مجلس، اون بررسی شد، رأی آورد، چند بار ما این رو بررسی کردیم و میخوام الان گفتگو کنم با جناب دکتر روح الله عباس پور، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع، و جناب دکتر روح الله عزت‌خواه، عضو محترم کمیسیون صنایع. آقای دکتر عباس پور سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر عزت‌خواه سلام، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عباس پور و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. خب آقای عباس پور، شما موافق مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من موافق مسکوت ماندن نیستم. من موافق جدایی وزارت بازرگانی از مجموعه سمت هستم.
درست؟
بله.
آقای عزت‌خواه؟
خدمت شما عزم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما که از مخالفین بوده و هستیم وزارت بازرگانی به دلایل متعدد امروز راهگشان نیست، بلکه مشکلات دولت رو دوچندان میکنه، تشتت اقتصادی در مدیریت اقتصادی دولت رو مضاعف میکنه، دردی از صنعت و تولید و بازار حل نخواهد کرد، راه‌حل های بسیار راحتتر، ساده‌تر و مطمئن‌تر وجود داره،
مثل
ایجاد سازمان تنظیم بازار در دولت که فرابخشی و فرادستگاهی باشه و بتونه هماهنگی بین دستگاه مختلف رو ایجاد بکنه. در دولت هم مخالفت‌های جدی با وزارت بازرگانی بوده، البته دوستان به هر حال مطرح نمی‌کنند در فضای رسانه‌ای، منتها مطمئنیم که برخی از وزرا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی هستند. از این جهت پیشنهاد ما این است که دولت لایحه رو پس بگیره و یا اینکه مسکوت ماندن لایحه در مجلس مطرح بشه. من احتمال زیاد می‌دم که رأی هم بیاره، البته بنا به آیین‌نامه باید معاونت حقوقی دولت موافقت کنه با طرح بحث در مجلس و بعد هم به رأی گذاشته بشه که حداقل یک سال ما این موضوع رو مسکوت بذاریم تا این شرایط بگذره و بعد انشالله به تصمیم معقولانه و بهتر بگیریم.
آقای دکتر عباس پور، نظر حضرت عالی را میشنویم. آقای عزت‌خواه نظرشون رو اعلام کنید.
خدمت شما عرض شود که اولا این عرض کنم که خود دولت لایحه را آورده، خود دولت لایحه جدایی بخش وزارت بازرگانی از مجموعه وزارت صمت رو آورده و از طرف دیگه هم خود رئیس جمهور در صحن علنی درخواستشون بر این بود که به منظور تنظیم بازار و در بحث مهار تورم که امسال هست مجلس موافقت کنه که وزارت بازرگانی از وزارت صمت جدا بشه. به دنبالش هم معاون حقوقی ریاست محترم جمهوری جناب دکتر دهقان در صحن علنی آمدن در بحث دفاع از کلیات لایحه، عنوان فرمودن که اینجا 4 تا وزارتخونه هستش، یک وزیر تجربه نشون داده که توی این مدت 12 سالی که بحث ادغام صورت گرفته تسلط کافی و لازم برای این مجموعه رو نداره. هر مجموعه ای هم که آمد در واقع شخصی هم آمده بیشتر از 2 سال نتونسته در این وزارتخونه دوام بیاره و از طرف دیگه خب مجلس هم به همین تناسب بر حسب ضرورتی که احساس میکرد برای مهار تورم و تنظیم بازار یه مقدار وزارتخونه رو در واقع محدودتر بکنه، حوزه مدیریتی وزیر رو در بازرگانی کوچکتر بکنه و تخصصی تر هم در واقع مدیرانش ورود پیدا بکنن و بتونن به این واسطه تنظیم بازار رو داشته باشن. و از طرف دیگه استحضار دارید وزارت بازرگانی بحث تجارت یک امر همونطوری که آقای ایزدفا هم اشاره فرمودن فراسازمانیش رو اشاره کردن باید فراسازمانی باشه، یعنی نمیشه شما صرفا وزارت بازرگانی رو یک مجموعه عظیمی رو ببرید زیر نظر وزارت سمت و اونجا بیه دیگه مثلا بقیه دفنیستن، در صورت که وزارت خانه های مختلف در این حوزه در سر و کار دارن با وزارت بازرگانی که باید باشه. ما اعتقادمون بر اینه که باید وزارت بازرگانی باشه، اونم هم با تجارت خارجی و هم تجارت داخلی، حالا بعضی میگن داخلی هم باشه، چون اصلا تجارت و وزارت بازرگانی بدون تجارت خارجی معنا پیدا نمی کنه. و این کار باید انشاءالله رحمان صورت بگیره و در یک حوزه مدیریتی کوچکتر. حالا اون چیزی که نگرانن مخالفین جدایی وزارت بازرگانی، نظرشون برای اینه که میگن مدیریت واحدی باشه که بحث تولید آسیب نبینه، در صورتی که ما ببینید الان 12 سال ادغام کردیم چه شاهکاری صورت گرفته تو حوزه تولید، یا مثلا قبلا که اینا جدا بودن چه مشکلی میده. بحث وحدت رویه وقت مطرح میشه، بالاخره در رأس همه اینها دولته، دولت وقتی که نشسته رسالتش تنظیم وحدت رویه نه تنها بین بحث تجارت خارجی و داخلی و تولید، بلکه رسالتش هماهنگی وحدت رویه هم‌افزایی در بین همه وزارتخونه‌ها هستش با سیاست‌های کلی دولت، این بحث صورت می‌گیره. لذا ما معتقدیم که اگر وزارت بازرگانی باشه، ما اون چیزی هم که دوستان اشاره می‌فرمانند مثلا میگن که آقا هزینه‌های سنگینی می‌ذاره، نه بالاخره دستگاه‌ها، ادارات کلدوستان‌ها، شهرستان‌ها همه سر جای خودشون هستن، فقط جمعیت رو این زمان ادغام آوردن، جمع کردن، ادغام کردن، وگرنه اینکه یه حرکت جدی صورت گرفته باشه. من اعتقادم بر اینه، ببین اینا عمده ناراحتشون این هستش که تولید آسیب ببینه، ولی من معتقدم در این شرایط ادغام همیشه اتفاقا تولید رو پیش پای واقعیت های بازرگانی سر بریدن. الان رؤسای سازمان ها در استان ها بیشتر وقتشون رو گذاشتن به جای اینکه بیان به وقت تولید بپردازن، ضرورت ها و الزامات، رفع مشکلات و موانع تولید فکر بکنن، همش افتادن تو بحث خدمت شما از کنم که تنظیم بازار. ولی ما معتقدیم که این کاری که دولت کرد و آورده، دو فوریتش رای آورده، کلیاتش هم رای آورده، خود دولت هم لایحه رو در تصویب کرده فرستاده اومده، الان مسکوت گذاشتن این لایحه معنایی پیدا نمیکنه. یه بار سازمانش رو مجلس رد کرد، گفتن ما اینا در نظر گرفتیم برای مهار تورم. حالا چجوریه که مثلا میخواد این اتفاق بیفته؟ البته اینم نظر کلی دولت نیست، اینا وزارت سمت که دنبال این هست.
بله. خب آقای عباس پور، صحبت های عزت خانم با هم بشنویم. آقای عزت خان
ببینید، دو تا موضوع هست که داره با هم خلط میشه، یکی بازرگانیه یکی تنظیم بازاره. این رو باید اول جدا کنیم. بازرگانی یعنی فروش محصولات، بازاریابی محصولات، تجارت محصولات، این یه امره. تنظیم بازار یه امر دیگه است. تنظیم بازار اساسا یه موضوع کلانی است که در سطح یه وزارتخونه به هیچ وجه قابل انجام نیست. و اتفاقا دوستان موافق تشکیل بازرگانی خودشون میگن بازرگانی فرا بخشید، بعد براش دارن یه بخش ایجاد میکنن. وزارتخانه یه بخشه، هیچ وزارتخانه بالا سر وزارتخانه دیگر نیست. اگه ما یه وزارتخانه ایجاد کنیم به نام وزارت بازرگانی، اون اتفاقا میشود یک بخش و نمیتونه دیگه حاکم بر سایر بخش ها باشه، سایر وزارتخونه ها باشه، تداخل وظایف ایجاد میشه. اگر مسئله فرا بخشی است، باید در یک قالبی غیر از وزارتخانه حل بشود. وزارتخانه یعنی بخش. الان ما در موضوع آب میبینیم که بین وزارت نیرو و وزارت جهاد سالهای سال اختلافه، چون آب یه موضوع فرا بخشی است، اما میخوایم در قالب دو تا وزارتخانه حلش کنیم، نمیشه. بازرگانی هم همینه. اگر مشکل ما تنظیم بازار، راه حل اساسا از جنس تشکیل وزارتخانه نیست، موضوع ساختاری نیست که با ایجاد یه ساختار حل بشه، موضوع از جنس هماهنگی است، از جنس تنظیم سیاست‌های کلان درسته. مثلا سیاست ارزی داره راه خودش رو میره، شوک ارزی به بازار میده، جنس گران میشه، بعد ما میخوایم تنظیم بازار بریم با تشکیل وزارت بازرگانی حل کنیم، در حالی که ریشه‌اش در ارزه. امروز گرانه ما سهم عمدهش ناشی از سیاست‌ها و نوسانات ارزی است. مشکل اصلا بحث کمبود کالا نیست که بگیم با تشکیل وزارت بازرگانی میخوایم برای مردم ارزانی بیاریم. مسئله بعدی که جناب عباسی فرمودن 12 سال ادغام انجام شده، خب من عرض میکنم 38 سال هم وزارت بازرگانی داشتیم. آیا در زمانی که ما از 1352 تا 1390 وزارت بازرگانی مقتدر داشتیم، مشکل بازار نداشتیم، مشکل تنظیم بازار نداشتیم، مشکل گرانی نداشتیم؟ خب اون زمان هم ما تجربه کردیم، در زمانی که وزارت بازرگانی مستقل بوده هم تجربه کردیم. تجربه نشان داده اتفاقا واردات گرایی در برهه‌های مختلف به کشور تحمیل شد در دهه 80، در شرایطی که ما تولید هم داشتیم، شکر، برنج، غیره وارد میشد، کمر کشاورز خرد میشد، تو صنعت هم همینطور. همیشه صنایع ما دنبال این بودن که آقا ما این جنس رو میتونیم تولید کنیم، اما وزارت بازرگانی میره برای خودش وارد میکنه. خب این اصلا ادغام سالهای سال پشتش مطالعه بود، ادغام یک شبه نبود. 10-15 سال دانشگاه ها مراکز پژوهشی اندیشکده ها داشتن در خصوص این که آقا در خیلی از جای دنیا بازرگانی و تولید با هم اصلا زنجیره اقتصادی یک زنجیره است. تامین نهاد تولید، بازرگانی، فروش، همه اینها با هم یک زنجیره است، نمیشه تیکه تیکش کرد. اما تنظیم بازار، بله، مسئله امروز کشور تنظیم بازار هست. تنظیم بازار که به دست بازرگانی حل نمیشه. بازرگانی فقط یک ابزار دارد برای تنظیم بازار و اون هم واردات. هیچ ابزار دیگه دست بازرگانی نخواهد بود. بازرگانی که سیاستگزار ارز نیست، بازرگانی که تعذیرات نیست، بازرگانی که تولید کننده نیست، فقط میگه واردات. یعنی شما بهش میگه آقا برای من تنظیم بازار کن، میگه باش دستمو باز بذار واردات کنن. ما برمیگردیم به دهه 80 که در یه سال معادل 5 برابر نیاز کشور شکر وارد شد، تو انبارها دپو شد. میخوایم دوباره بریم با مشکلمون رو با واردات حل بکنیم در شرایطی که ما الان 3-4 ساله رژیم تحریمی در کشور حاکمه. ارزمون کنترل شده است، صادرات وارداتمون به شدت کنترل شده است. تو این شرایط میخوایم دوباره برگردیم به شرایطی که تجربه کردیم و شکست بوده توش. الان شما اگر بخواید واردات رو تحریک بکنید، یعنی تقاضای مضاعف برای ارز ایجاد بکنید، ارز رو گران بکنید، ارز گران باشه بلافاصله تمام نهادهای تولید گران میشه، دوباره یک گرانی پشت گرانی تحمیل میکنید به کشور. این ابزارها رو ما قبلا امتحان کردیم، تجربه کردیم. ضمن اینکه اون وزارت بازرگانی هم که بخواد ایجاد بشه، تمام اختیارات قانونیش همین الان موجوده. ما همین الان صادرات واردات داریم، سازمان توسعه تجارت داریم، صنوف رو داریم، اتحادیه‌ها رو داریم. هر اتفاقی بخواد با تشکیل وزارت بازرگانی بیفته، همین الان روی میز هست و میتونیم امکان استفادهش رو داریم. با تبدیل یه وزیر به دو وزیر که شغل قمر نمیشه. وزارت‌های متعددی هستن که مأموریت‌های سنگینی دارن. وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، وزارت نفت خودش یکی از بزرگترین وزارت‌های اقتصادی است. ما هنوز شرکت‌های تابع نفتیمون اساسنامه مصوب ندارن. می‌خوام بگم که شرط این نیست. ما بحث تنظیم بازار اولا یک امر سیاست کلانه، یعنی فرماندهی اقتصادی می‌طلبه. ما حرفمون این است تنظیم بازار باید در کل دولت حاکم بشه. شما ببینید الان تو بحث ارز و کالا وزارت اطلاعات حتی نقش داره، ستاد مبارزه با قاچاق نقش داره، بانک مرکزی نقش داره. اینها رو چطور میخوایم خلاصه کنیم در یه وزارت بازرگانی؟ فکر کنیم که در واقع با ایجاد یک وزیر جدید تنظیم بازار خواهد شد. خب اونم میگه من باشه پس دست من رو باز بذار تا من واردات بکنم تا به تنظیم بازار. تازه اون واردات هم ما میگیم در کوتاه مدت ممکنه ارزان ایجاد کنه، در میان مدت دوباره به خاطر تقاضا برای ارز دوباره بازار رو گران میکنه، تورم مضاعف ایجاد میکنه. به جای اینکه ما مسئله که از جنس نرم افزاری است، از جنس هماهنگی است، از جنس تنظیمگری است رو حل کنیم، میخوایم با ایجاد یه وزارتخونه خودمون رو راحت کنیم، بگیم خب یه وزیر گذاشتیم، حالا این وزیر بره مسئله ما رو حل کن. هر روزم بخوایمش بیاد مجلس، اونم بگه پس دست منو باز بذاری تا من واردات بکنم. 4 سال ما رژیم تولیدی در کشور حاکم کردیم به دلیل سالها اصرار حضرت آقا برای این که آقا باید کشور بسن تولید بره. یه ذره جون گرفته تولید، چه در بخش کشاورزی، چه در بخش صنعت، چه در بخش دانش بنیان. ما به حمدالله الان داریم تحریم سوار میشیم، داریم تحریم خونسا میکنیم. تو این شرایط یهو یه وزیر جدید میاریم میذاریم تو کابینه، مناسبات کلن به هم میخوره، تمام بخشنامه ها و آیین نامه هایی که در این 4 سال با شرایط ویژه کشور تنظیم کردیم، من به طور نمونه در بانک مرکزی فقط 140 بخشنامه در این 4 سال ویژه رفع تعهد ارزی صادر شده.
خب ممنونم.
همه اینها رو باید دوباره بازنگری کنیم با فرض ایجاد یک وزارت جدید، یک تشتت و بلوا در مدیریت اقتصادی کشور ایجاد بکنیم.
درست.
که چه شود که کاری که تجربه کردیم و درش شکست خوردیم رو دوباره تجربه کنیم.
درسته. حالا من سوالم از شما دو نماینده مجلس اینه که واقعا توی مجلس چه خبره؟ یعنی اول که میاد وزیر سمت قبلی استیضاح میشه، برکنار میشه، رأی اعتماد نمیاره، بعد لایه تشکیل وزارت بازرگانی میاد، قبل از اینکه بررسی بشه یعنی تعیین تکلیف بشه یه وزیر سمت جدید میاد، به اون رأی اعتماد میدین، بعد لایه تشکیل وزارت بازرگانی بررسی میشه، اون کلیاتش رأی میاره، بعد الان تازه میگن که میخوان مسکوت بذاره این لایحه رو، تشکیل وزارت بازرگانی. و این دو دیدگاهی که من الان دارم میبینم، یه لحظه، من این دو دیدگاهی که دارم میبینم واقعا صفر و یکیه. یعنی این مخالفت موافقت مثلا نمیتونیم بگیم توی جزئیاتشه، یعنی ماهیت و ساختاری اصلا این اختلاف است. خب چرا قبل از اینکه بررسی بشه میارین شما تو سن و بهش رأی داده میشه و بعد تازه الان میگین که حالا چیکار میخوایم بکنیم؟ بحث چه کنم چه کنم میفته.
ببین من یه چه کنم چه کنم نیست. ببین اولم که مجلس یعنی همین تظاهر با آرا وجود داره، اینجوری نیستش که این اتفاقا نشان دهنده پویایی مجلسه.
آخه تا حالا یعنی اینا جملات قشنگی
ها. اجازه بدید، این که بررسی نمیشه، اولم لایحه رو دولت فرستاده. وقتی دولت لایحه را میفرسته نظر کارشناسی دولت پشت سرش هست، بررسی کرده، چکشکاری کرده، فرستاده مجلس. مجلس هم دوباره آورده ارجاع داده به کمیسیون تخصصی و کمیسیون اصلی و فرعی بررسی کرده. بزرگترین مجموعه تحقیقاتی پژوهشی و فکری که مرکز پژوهش‌های مجلس هم هست در موردش نظر داده،
مخالفت کرده.
آقا اجازه بدید، مرکز پژوهش‌های مجلس هم حالا هرچی نظر داده. اینکه شما میفرمایید یهو مجلس بدون بررسی، شما اشتباه میگید.
آقای عباس الان شما دارید میگید که مسکوت بمونه.
من اجازه بدید، ما نگفتیم مسکوت بمونه. چرا این حرفو میزنید شما؟ شما ببین ما نمیگیم. ببین دولت آورده، خود دولت کارشناسیش آورده، کمیسیون ها بررسی کردن، مرکز بازگشت ها نظر داده، نهایتا باید صحن علنی اومده، نماینده دولت اومده دفاع کرده، نماینده کمیسیون نظرش را داده و نهایتا مسیر قانونی خودش را طی کرده، با نظر کارشناسی که بررسی شده اومده کلیاتش فوریتش رای آورده. حالا دولت وقتی که آمده درخواست مسکوت مانند داره، این مربوط به مجلس میشه؟ شما میگی بدون بررسی؟ مجلس کارش قانونی با کارشناسی انجام میده. دولت اومده درخواست کرده مجددا مسکوت بگذاره. اگر در این زمینه شما وحدت رویه نمیدید، نمیبینید، برمیگرده به دولت. دولت یه زمان رئیس جمهور مملکت آورده میگه اینو جداش کنید برای من. نماینده دولت اومده ارائه داده به این رأی بدید. نماینده دکترای آقای دکتر دهقان معاون ریاست جمهوری تو حوزه حقوقش اومده دفاع کرده، رأی آورده. این چه عدم بررسی که شما تو مجلس؟
آقای دکتر عزت‌خواه نظر شما
یه مطلب اجازه بدید من شما بگم. این پشتوانه فکری داره، بررسی شده. دولت حالا دولت هم همین نیست، اونی که میاد با ابلاغ رئیس جمهور بیاد اون مبنات، نه اینکه معاون پارلمانی یه وزارتخانه بلند شه بیاد بگه اینا مسکوتش کنی. مجلس کارشو درست انجام داده. یه مطلب. مطلب دیگه متاسفانه آقای دوستمون آقای عزت‌خواه عزیز که خیلی ارادت داری، متاسفانه وزارت بازرگانی رو خلاصه کرد در واردات. واقعا اونی که ما وزارت بازرگانی رو میشناسیم فقط کارش وارداته، یعنی در کار تنظیم بازار نداره، صادرات نداره، توسعه و تجارت توش نیست، تعذیرات توش نیست، خیلی جاها گمرک تو مجموعه وزارت بازرگانی تعریف نمیشه. این چه حرفیه که ما میزنیم میگیم که
آقای عباس پور حرف آقای عزت‌خوارم بشنویم.
صرفا واردات، این که شما بگی واردات، واردات نیست. بعد ببین شما این که ما میگیم 30 سال قبلش یه تورم سنوات گذشته را بررسی کنیم، زمان ادغام به بعدم بررسی کنیم، ببینیم واقعا بعد از اون این شکلی که شما میفرمایید صورت گرفته. ما مگه در زمانی که ادغام نبود شرایط رشد سعودی در حوزه تولید نداشتیم؟ این چه حرفی ما میزنیم الان مطرح میکنیم که آسیب میزنه؟
خواهی دکتر عباسپور صحبت های عزتفار
شما میگم همین وزارت سمت برای تولیداتش مواد اولیه از خارج از کشور وارد نمیکنه، همین وزارت سمت عنوان مجموعه تولیدی ماشینالاتشو بسیارش از خارج از کشور تو وارد نمیکنه.
درسته آقای عزتفار، آقای دکتر عباس
شما مقدر همه تولید بستگی نداره، ما بسیاری ماشینالات ما خارج از کشور وارد میشه، مواد اولیه ما همه مواد اولیه که در داخل کشور تامین نمیشه، اینا بعضی برای کمک به تولید باید این اتفاقات بیفته. اما واقعیت مطلب اینه که بعضی تو دنیا وزارت بازرگانی با سمت ادغام موفق هم هستن، بسیاری از دنیا هم وزارت بازرگانی از مجموعه وزارت صنعت جدا موفق هم هستن، این بستگی داره.
خب آقای دکتر عباسپور
وزارت بازرگانی مسئول بحث ارز کشور یا بانک مرکزیه؟
درسته.
اگه همه مسئله ارز کشور رو باید وزارت بازرگانی انجام بده، پنجا بانک مرکزی رسالتش چیه؟
بانک
وزارت اقتصاد رسالتش چیه؟ همه کاری که نمیارم بدن به وزارت بازرگانی.
خب آقای دکتر عزتخواه بفرمایید.
من عرض بکنم نکته اول این که بحث مسکوت ماندن طبق آیین نامه، اگر 25 نفر از نمایندگان در حین بررسی طرح یا لایحه درخواست مسکوت گذاشتن داشته باشن امضا میکنن، به یدیسه میدن، اگه طرح باشه به یدیسه به زعی میذاره، اگه لایحه باشه منوط به این میشه که معاونت پارلمانی دولت تایید بکنه اصل این مسکوت ماندن رو تایید بکنه که اجازه بده توی سن رأی گذاشته بشه.
درست.
این از مسکوت. الان 30 نفر از نمایندگان تا این لحظه، تا جایی که بنده خبر دارم این هفته ما سن تعطیله، منتها تا این لحظه 30 نفر از نمایندگان از خود من درخواست کردیم که یک سال این طرح مسکوت بمانه. اگر معاونت پارلمانی مخالفتی نکنه قابل طرح میشه در سن و به رأی گذاشته میشه.
درسته.
ضمن اینکه اصل قضیه هم یعنی کلیاتی که آقای عباسپور میفرمان با 52.3% رأی آورد، که ما خیلی از نمایندگان معتقد به این بودن که 2/3 رأی میخواست تشکیل وزارت بازرگانی، چرا که در ماده 28 برنامه ششم بحث کاهش حجم و اندازه دولت مطرح شده و این مغایر با برنامه است و طبق قانون باید 2/3 رأی میگرفت، اما خب دوستان از رئیس تفسیر دیگری کردن و به هر حال با 51% موافق قبول کردن. بنابراین عرض من این که تمام در بحث مسکوت ماند. مجلس هم هست به هر حال 290 نماینده نظرات مختلف دارن، سلیقه مختلف دارن، هیچ اشکالی نداره که ما شاهد اختلاف نظر در درون مجلس باشیم، مثلا مجلس شوراست و قرار است شور بشود مخالف موافق، اگر دو دستگی باشه در مجلس در خصوص یک طرح هیچ اشکالی نداره، ذات مجلس همینه، مجلس قرار است که اونجا نظرات مختلف مطرح بشه و بحث گذاشته بشه و این خدشه به مجلس وارد نمی کنه که ما ببینیم در خصوص وزارت بازرگانی نه در این مجلس، در بیش از 2-3 مجلس اخیر همیشه مخالفین موافقین بودن، سرسختانه بحث کردن و این بالاخره چالش همچنان وجود داشته، این مشکلی نداره برای مجلس و ذات مجلس اقتضا میکنه که این اختلاف نظر بماند. در موضوع بحث بازرگانی و واردات عرض من اینه، میگم امروز تنظیم بازار و عدم تنظیم بازار ناشی از کمبود کالا نیست. یه زمانی ممکن بود ناشی از کمبود کالا باشه، بگیم خب یک وزارتخونه میزنیم که این به سرعت بره کمبود کالا رو تامین بکنه.
درسته.
با واردات با به هر حال هر روشی که میتونه. الان مسئله ما در بازار، اگه بازار ما به هم ریخته است، اگه گرانی داریم، اگر افسار گسیختگی تورم داریم، این ناشی از اصلا کمبود کالا نیست. مشکل ما الان شما برید تو بازار مولوی، بازار ببینید مگس پرواز نمیکنه، بازار خالی، متقاضی وجود نداره، کسی کالا نمیخره. نقدینگی اگه الان مسئله کشور نقدینگی هم هست، نقدینگی مردم نیست، چون مردم پولی ندارن که برن کالایی بخرن انبار بکنن. تقاضا الان بالا نیست اصلا که بگیم ناشی از
گرونه دیگه، پولمون نمیرسه ببین چی بگیریم.
گرونه ما، نقدینگی هم اگه هست ناشی از اون مبادلات بانکی است که بانک های یاغی که به قول معروف اصلا زیر بار هیچ قاعده و نظمی نمیرن برخی از بانک ها و بر حجم نقدینگی اصلا به نفع خودشون. ما امروز 65% تورم طبق آمار ناشی از فقط عملیات بانک های خصوصی که بانک هایی که اغلبشون الان اگه بخوان قانونا باشون برخورد بشه باید تعطیل بشن.
درسته.
طبق قانون که هیچ شاخصی رو رعایت نکردن. من عرضم اینه اگه مشکل بازاره و به خاطر بازار میخوایم وزارت بازرگانی، اصلا مسئله با راه حل نمیخوره. بازار مسئلهش امروز چیز دیگریست. مشکل ما نوسانات ارزی، چون نوسانات ارزی رو مدیریت کنید نصف تورم کم میشه. اگر مسئله تورم و گرانیست ناشی از کالا نیست که با ایجاد وزارت بازرگانی بخوایم حلش بکنید، فقط یه قوز بالا قوز ایجاد میکنید. بریم مشکل رو در مسائل دیگه در بخشای دیگه حل بکنید. گمرک که فرمودن آقای عباسی، اتفاقا ما میگیم چرا جنس ما بعد 3 سال در گمرک؟ خب گمرک که ذیل وزارت اقتصادی است، اصلا ربطی به بازرگانی نداره. مسئله گمرک جای دیگری باید حل بشه با تشکیل وزارت بازرگانی که گمرک حل نمیشه. بریم مشکل گمرک حل بکنیم. چرا قاب کالا در گمرک اینقدر فجیعه و هیچ جای دنیا سازگار نیست؟
خیلی متشکرم آقای دکتر ایزدخان، خیلی متشکرم آقای دکتر عباسپور
و آقای عباسپور. خداحافظی کنم چون جلسه داریم در مجلس هستیم، باید برم. در
متشکرم، خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
گفتگو کردم
خیلی ممنون.
متشکرم. زنده باشین. گفتگو کردم با جناب عباسپور و جناب ایزدخان نمایندگان محترم مجلس که واقعا ما نفهمیدیم آخر سرانجام این وزارت بازرگانی چه می‌شود. همین باز تاکید میکنم همه این مباحثی که دوستان انجام داده بعد قبل از بررسی انجام بشه. حالا هی دوستانم تاکید دارن که آقا نمره ما کار کارشناسی کردیم و اینا، الان وقتی که لایحه تشکیل وزارتخونه الان توش تشکیک میشه و اینکه آقا حالا بعد مسکوت باشه یک سال بذاریم، یعنی که درست کارشناسی نشده و درست بررسی نشده. بریم سراغ پیامک ها. آیا با افزایش سن بازنشستگی موافقید یا مخالف؟ اگر موافق گزینه 1 و اگر مخالف گزینه 2 رو به 30,035 ارسال بفرمایید. گفتن که آقای علی عسکری سعی کن بی‌طرف باشی، نه اینکه سخنان ایزدخان رو تایید کنی. این مناظره نیست، دور همی برای تحمیل یک نظر خاص و افکار عمومی. 0914-0394 من طرف آقای ایزدخان نگرفتم، من به نقد دارم به دو طرف ماجرا که چرا قبل از بررسی های کارشناسی و چکشکاری میارن توی صحن، بعد حالا تازه باز من تاکید میکنم به چه کنم میافتن. بریم سراغ موضوع بعدی، بحث درخواست دادگاه کیفری برای منافقین و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر اسلامی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. با عرض تسلیت شهادت امام سجاد به جناب عالی شنوندگان عزیز در خدمتم.
دادگاه کیفری یک تهران منافقین برای دفاع از خواسته که برای دفاع از خودشون وکیل معرفی بکنن، روند قضایی موضوع چطوره؟ یعنی اصلا وکیل میتونن چیز بکنن؟ بفرمایید.
هر شبت که با توجه به سوابقی که سازمان مجاهدین خلق یا منافقین در ایران داشتن و جنایاتی که کردن، بالاخره بعد از 40 سال دادگاهی در ایران اینها رو میخواد به محاکمه بکشه علنن، به ویژه اونایی که خارج شدن، البته اونایی که قبلا بودن در زندان اینا محاکمه شدن و محکوم شدن و مجازات شدن، ولی اونایی که خارج از کشور هستن اقدام مثبت و خوبی است، هرچند میگم 40 سال تأخیر شده.
104 نفر از اعضای بله. سازمان متهم این پرونده هستن.
بله، این افرادی که اعلام شده 104 نفر و مشخصاتشون هم اعلام کرده و در یک کیفرخواست تقریبا 700 مورد کیفرخواست برای اینا صادر شده. خب اینا به دلیل جرائمی که داشتن که خیلی هم متعدده دیگه، مثلا همین به نظر بنده یه سری کشتارهای درون سازمانی که اینا قبلا داشتن، بعد بحث دوم ترور مردم و مسئولین بوده، بحث سوم بمب‌گذاری هایی که اینا داشتن، موضوع چهارم حملات نظامی که به ایران داشتن با همکاری دشمنان ایران مثل چلچراغ و همسالهم که در مهران و همسالهم بود و بعد مرساد و اینا، بعد همکاری با دشمنان ملت و نرشبت ایران مثل دشمن بعثی که اسناد اینا پخش شد، فیلماشون نواراشون، و بعد توی این اغتشاشات مختلفی هم که بوده خب سازماندهی های نداشتن، برنامه‌ریزی های داشتن، توی فضای مجازی اقداماتی کردن، یه بخشی قارت اموال ملت بود.